أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در بحث دلالت امر، که آیا دلالت امر بر وجوب به چه نحوی است، آیا امر که دلالت بر وجوب میکنه به نحو وضع، آیا وضع شده بر وجوب یا نه وضع نشده، انصرافه. انصراف معنیش نیست که خود امر اعم است از وجوب و ندب، اما وقتی مواجه میشیم با یه امری و قرینه وجود نداره، انصراف به وجوب پیدا میکنه. این دوتا. و سوم، مقدمات حکمت. گاهی میگیم مقدمات حکمت اقتضا میکند وجوب را. حالا مقدمات حکمت هم خیلی حرف داره، من چون درس فردامونه اجازه بدید من دو تا دیگه هم حضرت امام دارن، چهار و پنج هم دارن. من فقط میخوام بگم که این بحث امروز ما میخوان چیکار بکنه، حضرت امام به کجا میخوان برسن. علت که اینا زودتر گفتن اینه، میخوام ببینیم دلالت امر بر وجوب از چه طریقی است. آیا از طریق وضع، انصراف، مقدمات حکمت، یا چهار یا پنج؟ اون سه تاش تقریبا مشهوره، دو تا دیگه هم از امام اضافه میکنند و بعد پنجمی رو انتخاب میکنند. و این بحث فردای ما. امروز چی میخوایم بگیم؟ امروز از امام برای این که برسن به این پنجتا که دلالت امر چگونه است، پنجتا مقدمه بیان کردن. خوب دقت کردید؟ پس این مقدمات برای اون ذل مقدمه است، که اون ذل مقدمه رو امروز ما واردش نمیشیم. آیا دلالت امر بر وجوب بالوضع است؟ این باشه فردا. اما میخوام بگیم هدف اونه. دقت داشته باشید که میگه این موشه میخواد بره تو خونش، یه ده تا راه هم جلوش گذاشته، میگه از کدوم این راه ها باید بره تا برسد به خونش. نه تاش بن‌بسته، یکیش راه باز. نشانی و هدف داشتن مسیر رو برای ما روشن میکنه. ما میخوام بریم مثلا مشهد مقدس. هدف به وجود ذهنی، نه شهر مشهد تو وجود خارجی. مشهد به وجود ذهنی علت حرکت منه، یعنی من از استقامت میخوام حرکت کنم، اول مشهد تو ذهنم حاضره و همونم باعث میشه که من مسیر رو ازور میرم. یه جا میپیچم یه جا نمیپیچم، شما به من میگه چرا ازور میری، میگم هدف اونه، میخوام به اونجا برسم. اما اگه هدف معلوم نباشه مسیر رو گم میکنه. تو طلب یکی هم همین انسان، اگه طلب انسان بدونه میخواد به امام زمانش برسه، تو فراز و نشیبا میدونه کجا باید از کنومر بره، کجا باید چقدر درس بخونه، کجا باید نمیرن نماز شب باید بخونه، باید اینجا ترک حرام بکنه. هدف اگه یادمون نرفت تو عمل میدونیم باید چه بکنیم. هم اگه فراموش کردیم و به تعبیر عوام الناس میگن به روزمرگی میافتیم، یعنی همینطور روزا رو میگذرونیم به شب و شب و روز میکنیم روز و شب میکنیم، ماهو میگذرونیم ماه بعدی و سال بعدی، چون نمیدونیم میخوام چیکار بکنیم. هدف اول باید معلوم بشه، هدف به وجود ذهنی. و اینکه تو حاشیه صرف میر تو جامع المقدمات تو حاشیهش میگفت که ما چهار تا علت داریم، علت مادی و سوری و فاعلی، و چهارم گفت علت قائی. وقت ما ایراد میگرفتیم، میگفتیم علت قایی یعنی هدف، این که علت نیست، اون معلول شهر مشهد معلول حرکت منه و وقتی حرکت میکنم آخر کار بهش میرسن مشهد که علت حرکت من نیست. وقت جواب میده میگه اون شهر مشهد به وجود ذهنی علت است، شهر مشهد به وجود خارجی معلول است. و همه چیز همینطوره، ما همین درسمون هم اینجا، طلبگیمون هم همینه، یه نجار هم همینه، یه مکان هم همینطور. یه نجار ها میخواد یه میز بسازه، میز به وجود ذهنیش میشه علت، به اضافه یه فاعل که خودشه، به اضافه یه ماده و صورت که اون تخت سو اون قیافه ای که به میز میده، این چهار تا میشه علت برای ساختن یک میز. اما اگه گفتید هدف به وجود خارجی یعنی این میزی که تو خارجه، اون دیگه علت حرکت نجار نیست، اون معلول حرکتش، اون آخر کار که میز هم همیشه میرسه به یه میز. طلبگیمون هم همینه، ما اول که میام تو اوزه آخر الامر تفیض الامر الیه، اول العلم میگه معرفت الجبار، آخرش هم میگه تفیض الامر. یعنی از همه اول باید بگم یا صاحب الزمان، من میخوام به شما برسم. یعنی هدف باید اون باشه، به کمتر از این خودم رو نفروشم و رها نکنم، والا میگم مشغول خیلی چیزا میشه. اما تو عمل دیگه اون آخر کارش که بهش میرسم، کار وقتا مثل من نمیرسه، من هرچی هم میریم جلو چون تلاش نکردیم درست حرکت نمی کنیم نمیرسیم. اما حداقل بدونیم کجا میخوایم برسیم، تو حوزه اومدیم، فرق میکنه تو حوزه با دانشگاه، اینجا رو با اونجا مقایسه نکنیم. دانشگاه اونجا برای رسم به تربیت نیست، برای رسم به امام نیست، اینجا چرا؟ اینجا میخوایم آدم بشیم، به امام برسیم، راهش هم مشخصه. اونجا تو دانشگاه یا تو بازار یا نمیدونم جای دیگه، اونجا میگه به دنیا میخوام برسیم. خیلی خوب، به اونا هم میگم خوب درس بخونید تا به دنیاتون برسید، اگه خوب درس نخونن هم اونجا هم به دنیاشون نمیرسید. تو حوزه میگیم هم باید درس خوب بخونید، هم معرفت، معرفت به خدای جبار، باید خدا رو خوب بشناسیم، خوب تهذیب اخلاق بکنیم، حسود نباشیم تو وجودمون، یا حسود نسبت به کسی نباشیم، نم کینه نداشته باشیم به یه مؤمنی. اینجا اینطوریه، اینجا تو حوزه اگه حسادت من تو وجود من، آتیش میزنه تو وجود من و نمیذاره به هدف برسه. حالا حضرت امام پنج تا مقدمه گفتن، میخوان چی بگن، چی ثابت میخوان بکنن. میخوان آینده بگوییم که امر دلالت بر وجوبش به چه نحویست. این پنج تا مقدمه نکات زیباییست که گفتم اینا بحثای هم فلسفی است، هم کلامی است، هم اصولی. یعنی این بحثی که میخوام الان بگیم هم تو فلسفه این بحث اومده، البته یه مقدار متفاوته، اونایی که بدای و نهایه خوندی یا فلسفه خوندی میدونی اونجا هست، هم تو علم کلام اومده، تو بحث اراده، اراده پروردگار اونجا این بحث اومده، و هم تو اصول اومده. تو اصولم همینجا تو بحث عوامل، چون ام مقدمش اراده است و بعد قبلش تصور و تصدیق، لذا به یه مناسبت تو اصول هم این بحث اومده. تو سه تا علم این مطلب آمده، اون تو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اینجا پنج تا مقدمه رو که از همین بحث هم هست بیان میکنن. مقدمه اولشون اینه، مصالح و همچنین غایت‌ها، منظورشون از غایت، غایت به وجود ذهنی است دیگه، حواستون باشه، مصلحت‌ها و غایت‌ها، اینها دخالت تام می دارد در قوت اراده انسان. یعنی چقدر من اراده می کنم که برسم به یه هدفی. قوت اراده یا ضعف اراده دقیقا وصل به یه نکته هست، مصلحت ها چقدره. وقتیشون چند تا مثال میزنن، میگن یه وقتی که من تلاش میکنم که جانم حفظ بشه، دارم کشته میشم، ببینید چقدر من اراده میجا قویه. خیلی. این اراده قوی از کجا به وجود اومد؟ از اون مصلحت حفظ جان که تو کله منه و از این هدف. حالا یه بار میگید مصلحت، یه بار میگید هدف. هدف حفظ جانه. چون حفظ جانه اراده من جا خیلی قوی است. یه مثال دیگه میزنن، دیدار رفیق، لقاء صدیق، میخوام برم دیدار رفیقم. اراده مثل اون یکی قوی نیست، مثل حفظ جان نیست. خب میرم به سمت دیدار او، اما اگه به یه مانعی برخورد کرد، دیدم مثلا یه ضرر خاصی بشم میرسه، پلیس جلو ما بخواد بگیره، دونم چه، خب بر میگردم، یعنی یه وقتی میره. مثال دیگه میزنن، مثلا در نظر، نظر یعنی نگاه کردن. این من اراده میکنم که یه جلو نگاه بکنم، اما زیاد انگیزه من قوی نیست برای نگاه کردن. کوچکترین مانعه اگه یه تو گوشیه که بخواد بشن بزنه، آب گده زبر نگاه نکن، گم باشه چشم. به یه مانع اندکی، یعنی اراده مثلا ضعیف است برای نگاه کردن. پس اعمالی که ما انجام میدیم معلول اراده است و اراده قوت و ضعفش مربوط به درک ماست از اون مصلحت و از اون غایت، که اون مصلحت چقدر مصلحت داره، چقدر غایت مهمه. هرچه اهمیتش بیشتر باشه اراده ما قوی تر میشه، اراده قوی تر جدیت بیشتر تو عمله. این مقدمه اول. همچه که دارم میگم شما هدف رو ببینید، حضرت امام دارم چیه میخوام بگن، میخوام بگن اونم که امر میکنه، آیا وجوب ازش میفهمد یا استحباب، مربوط به همینه، مربوط به مقدار درک انسانه. اینو میخوام بیان بکنم. این نکته اول. نکته دوم، ما یه حقیقت‌های بسیط داریم. حقیقت بسیط یعنی جزء ندارد، لایتجزاست. حقایق بسیط اگر مراتب داشته باشه حتما کلیه مشککه. خب بیالا ما کلیه مشکک، کلیه متواتی، این تو علم منطقه دیگه، ما اینا رو واردش نمیشیم، یا خوندید اینا رو. کلیه مشکک، مثالش هم مثلا تو بحث ما اراده، مثالای دیگهش مثلا همین نوری که بالا سر ماست، قدرتی که داریم، هر شود علم، همین علم ببینید یه حقیقت بسیطه، جزء نداره اما مراتب داره. همین نور جزء نداره اما مراتب داره. از یه ذره نور که یه جرقه هست نور تا آخرش مثلا میگه نور خورشید، این وسط چند مرتبه است، مثلا میگه 1000 مرتبه من تصور کردم، حالا بیشتر از 1000 تاست، اما هرچی، این 1000 تا آیا تو ذاتش با هم مختلفه؟ تو ذاتیاتش مثلا میتونیم بگیم نور دهم با نور 11 که اون ضعیفتره اون قویتره تفاوتش تو ذاتیاتشه؟ نه. چرا تفاوت تو ذاتیات نداره؟ چون گفتیم بسیطه. ببینیم ماه و ظاهران به نفسه، مظهران به غیره. تمام این 1000 مرتبه از ضعیف تا قوی تمامشون این تعریفی صدق میکنه، همشون روشناییست. خیلی خوب، روشنایی. لذا بهش میگن تو حقایق بسیطه مراتب، میگن ما به تفاوت عین ما به اشتراکه. این همه میگیم اشتراک این هزار مرتبه نور در چیش اینا مشترکه؟ میگیم تو نورانیت، خارج از نورانیت ما چیزی نداریم چون وسیط دیگه. همه این هزار مرتبه تو نورانیت با هم مشترکه. بعد میگیم فرقش تو کجاست؟ دور میگه تو همون نورانیت، چون چیز خارج از نورانیت نداره دیگه. بعد میگه خب یعنی چه؟ میگه معنیش اینه که اون ضعیفه، اون قویه. این مقدمه دومه که حضرت امام میگن. چی میخوان بگن؟ میخوان بگن که تو بحث اوامر که میگن فردا میخوان بحث کنیم، ارتباطش اینه. تو بحث اوامر را اون امری که استحباب داره با اون امری که وجوب داره اینا بسیطه، هر دوش طلبه. از تشکیک و واقع آن فی ذات المراتب. حالا مجبورم این جمله رو بگم چون تو منطق خیلی ها این بحث رو نمی کنن که چرا بهش میگن مشکک. علت مشککیش هم عرض میکنم وقت بینید. چرا میگن مشکک؟ چون ما رو به شک میاندازد این مراتب، که اگر این مرتبه قوی نور است پس اون مرتبه ضعیف اصلا نور نیست. سلب حقیقت ازش میکنم. هم میگم اصلا حقیقتا نور نیست. بعد که دقت کنم نم اشتباه گفتم چرا نور هست. اما من ابتدا به شک انداخت، همون شک بدوی باعث شد اسمشو گذاشتن کلیه مشکک. حالا یه جمله برای ما طلبه ها بگم که بینی چقدر قشنگه. وقتی من امام زمان علیه السلام میبینم میگم اگه اون انسانه پس ما دیگه که هستی؟ به شک میفتم میگم ما اصلا انسان نیزیم، انسان اوه. ها علیون بشران کیف بشر، بشر اونه که تمام وجودش خداست، تمام وجودش عبد خداست، عبودیت تمام وجودش. هیچی هوا نیست. هوا که مثلا یه خواهش نفس توش باشه میگه کله امر عبدالبد و زور سرشو ببرد چون یه توف انداخت تو صورته. نه، این مال ما هاست که عصبانی میشیم و وقتی هم قدرت داریم زود توهین میکنیم. اون نه، اون تمام وجودش خداست، بهش توهین بکنن نکنن اون اصلا هوای نفس توش نیست. این بشر اینه، ما هم باید به او برسیم. اما کلی مشکک است تو مراتب انسانیت. ما به اشتراک انسان ها تو چیه؟ تو حیوان ناطقه. ما به افتراقش تو چیه؟ تو همین حیوان ناطقه. تو همین ناطق بودن ها میبینیم یکی شده حجت الهی، یکی هم شده مثل رئی جمهور آمریکا و اینا که پسترین انسان هم که اصلا لائق این نیستن که اسمشون انسان بذاره. و آدم های کسیفی که از حیوان پسترن. قرآن میگه این لشر دواب اندالله. این تعبیر آیه 22 سوره انفال. شر دواب چرا میگه؟ چرا نمیگه شر انسان؟ نمیگه تو بین انسان ها بدترینشون مثلا کیه؟ میگه شر دوا، یعنی تو بین همه موجودات که می جنبن هم انسان ها هم حیوان هر چی می جنبن همه رو بکنش توی دایره، بعد گفت بدترینش کیه؟ اینجا حالا اکی گفت بدترین یعنی از حیوان پستر. خیلی این آیه 22 انفال یا آیه 55 انفال، دوباره این شر دواب اندالله تو قرآن تکرار شده. اما شبیه های 179 اعرافه که میگه لهم قلوب و لایف خانه با برمگه بلهم ازل، میگه از حیوان پستر. اینجا میگه توی محدودهی که هم حیوان است هم انسانه، بدترینش این آدمیه که یه بار میگه تعقل نمی کنه، یه بار میگه ایمان نمیاره. این دوتا آیه رو اگه نگاه بکنید خیلی جالبه. به درد امروزی ها خیلی میخورد که ادعام کنن عقل دارند و نماز نمیخونه. اینطوری که نیست. قرآن میگه کسی که عقل دارد ایمان داره، کسی که ایمان دارد عقل داره، کسی که تعقل نمیکنه کافره، و کافر کسی که عقلشو به کار نینداخته. اینا وصل به همه. اصلا ما دین خارج از عقل نداریم. خب این هم نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم همون بحثیش که تو فلسفه میگن و اون اینه که عمل انسان 4 مرحله قبلشه. هر کار اختیاری که ما انجام میدیم، مثلا من این خودکارو برداشتم، یه کاره، این عمل من قبلش یه اراده است، یعنی تصمیم گرفتم، قبل از تصمیم یه شوقه، یعنی همون تمایل، میل به انجام دادن، قبل از شوق تصدیقه، تصدیق اینه که میگم که خوب است این کارو بکنم، ولی اگه بگم مساویه است یا بده انجام نمیدم. و قبل از تصویر تصوره، یعنی اصلا تصوره برداشتن، چون اگه تصور نکنم اصلا به برداشتن نمید. این 5 مرحله است. حالا من از معلول به علت رفتم، حالا به عکسش، از علت بیا سراغ معلول. اول تصور میکنم برداشتن ها. بعد تصویر میکنم که این برداشتن مصلحت داره، بعد شوق پیدا میکنم، بعد اراده میکنم و بعد عمل میکنم. این 5 مرحله. اینا حرف خیلی داره، صحبت خیلی توشه، من وارد این صحبتش نمیشم. فقط اون چوره که میگم اینه که حضرت امام برای چی این مقدمه سه رو دارن میگن، ارتباطش با اون نتیجه فردامون چیه؟ اینه که ما یکی از کارهایی که تو زندگی داریم امره، امر میکنیم، یا پروردگار امر کرده است به ما. این امر یا عمله، حالا عمل لفظی بگید، من به زبون میگم برو آب بیار، بلکه امره. این امر معلول اراده منه، اراده معلول شوقه، شوق معلول تصدیقه، تصدیق معلول تصوره. با توجه به این بحثی که الان توی مقدمه سوم میگیم، دوره میگیم شدت اراده داریم و ضعف اراده. یعنی گاهی صفر میگم آب بیان، باید بیاری، نیوادی کتک، تهدید میکنم. گاهی نشل میگم، میگم خواهش میکنم، استدعا میکنم یه لیوان آب برای ما بیار. اووردی تشکر میکنم، نیوادی هم منصرف میشه. چی میشه که گاهی ما تو امرمون شدت اراده داریم به شکل وجوب، گاهی نه شدت نیست، به شکل ندبه، ترجیح احد طرفین است. اینا همش بر میگردد به اون مقدار مصلحتی که تو مطلب اول گفتیم، مقدار مصلحت که من درک میکنم که چقدر این آب خوردنه مفیده برای منه. درک مصلحت من یا درک از غایت و هدف، هدف از خوردن آب چقدر مفیده برای من. هر چی که من درکم کمتر باشه ضعیفتر امر میکنم، و هر چه قویتر باشه قویتره. و تو بحث اوامر دیگه میاد وجوب و ندبم همینطور توش در میاد. اونجایی که مصلحت خیلی بالاست ما بهش بگیم مصلحت ملزمه، اونجا امر میکنه. اونجایی که مصلحت ملزمه نباشه، مصلحت هست اما غیر ملزمه، اونجا امر استحبابی میکنه. مطلب چهارم، این مطلب چهارم رو دقت کنیم، من بهش ایراد دارم، نمیخواد شما ایراد بگیرید، چون خود من حالا بعد ایرادشو میگم، شما هم شاید متوجه بشم که دارم میگم. مطلب چهارمشون اینه، میگن وقتی که بعث به هیئت میکنیم، یعنی با هیئت ازره، با هیئت مثلا عنصر، اکتل، اکتوب، بخیر با این هیئت دارم چیکار میکنم؟ مخاطب رو بعث نحو العمل میکنم. آیا این بعث به ذات حضرت امام میگن نه، این بحث بحث به ذات نیست. بحث به ذات نیست یعنی چه؟ خودشون توضیح میدن، میگن محرک حقیقی مخاطب به سمت عمل این فرمان من نیست. چون اگه فرمان من محرک حقیقی بود باید مخاطب ناخواسته برد عمل کنه. تا من گفتم برو بیار باید بره بیاره. معلوم شد امر من محرک حقیقی باعث به ذات نیست. یه چیز دیگه هم اینجا تو کاره که بعد از اینکه من امر کنم تازه اون گاهی بلند میشه گاهی بلند نمیشه. ولی اگه محرک به ذات بود خواسته من منفک از عمل مخاطب نبود. الان میگم منفک هست، قابل انفکاکه، حالا نمیگم منفک دائمی اما قابل انفکاکه، میشد من امر بکنم مخاطب عمل نکنه. این قابلیت انفکاک دلیل بر اینه که امر من به ذات مخاطب رو نتوانست تحریکش بکنه به سمت عمل. راجع به اوامر الهی هم همینه، میگن اگه امر الهی به ذات مخاطبین و مردم رو وادار به عمل میکرد اصلا معصیت کار دیگه وجود نداشت. تا خدا امر میکرد میگفت صله آتو زکات لله علی الناس حج البیت، همه همطور مجبور میشدن برن عمل بکنن دیگه، معصیت کاری تو وجود نداشت. وقتی معصیت کار وجود نداره دیگه ثواب اطاعت و معصیت و مذمت و اینا معنا نداره، چون خدا مجبور کرده. مثل یه دستگاهیه که من کلیدشو میزنیم دستگاه شروع میکنه کار کردن. حالا ما به دستگاه مزد میدیم؟ قطعا نه، چون در اختیار نداشته که. خب پس امر باعث به ذات نیست، محرک حقیقی نیست. چیه؟ میگیم محرک ایقایی. از شاید محرک ایقایی که امر اعتباری، دیروزم خدمتون گفتم، من یه اشاره‌ای کردم و گفتم در آینده بهش انشاءالله میرسیم، اینجا حالا داریم میرسیم. باعث ایقایی یا محرک ایقایی یعنی چه؟ یعنی وقتی من به شما امر میکنم برو آب بیاد، تازه شما را دارم توی عملیاتی واقع میسازم که میتوانید برید انجام بدید، میتونن انجام ندید. نمیگن باعث ایقایی در مقابل باعث حقیقی. باعث حقیقی این بود که تا من امر کنم شما ناخواسته بلند میشید میرید. ناخواسته یعنی دیگه نمیتونید ترک بکنید. اون حضرت امام میگن اینطور نیست. باعث ایقای اینه که من وقتی میگویم تازه شما انتخابگر هستید. بله من شما رو واقع ساختم در مطلب خودم که مطلب من اینه برید آبیه. اینه میگن باعث ایقایی. هر شود که ما یه ایرادی اولا اینجا تا نرفتیم جلو، من اینجا ایرادم میگم. حضرت امام فرمان باعث حقیقی آن است که طرف مخاطب رو مجبور به عملش میکنه. عرض ما اینه که نه اینطور نیست، باعث حقیقی اصلا این نیست که، این باعث جبریه. اگرم میخواید مطلبی رو بیان بکنیم اینطوری باید بگیم، باعث جبری اینه که به جای اینکه امر بکنه ده اصلا چیکار کنه بلندش میکنه. هر چی طرف میگه من نمیخوام بلند شم، اصلا بی اختیار بلندش، مثل باد مثلا میوزد، چیکار میکنه این شخصو میبره دست رو آسمون. این سعید بحرالعلوم میگن من میخواستم سر دو راهی بود برم طرف نجف، این برم میرفت طرف مسجد سهله، هم تو مردد بودم که ازب برم یا ازب برم، یا باد وزید و من رو باد به سمت مسجد سهله، فهمدم که باید ازب برم. یعنید این شد باعث جبری. چرا حضرت امام اسمی گذاشتن باعث حقیقی؟ من نمیدونم، ما ایراد داریم به کلام ایشان. یعنی که باعث حقیقی که نیست که، امر بکنه باعث حقیقی. بله من فکر میکنم خیلی من روی این فکرم که حضرت امام چی میخواستن بگن، احتمال من مقررشون نتونسته درست بیان بکنه، یه چیز به ذهنم رسید و اونی که شاید حضرت امام معایه سوره یاسین تو ذهنشون بوده، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگه اون باشه بله، خب اونم نباید بگیم باعث حقیقی، اونم میشه باعث جبری، اسم خم دارش بذاریم بگیم باعث، یعنی خدا تا میگد بشو میشه. بین مراد و اراده پروردگار هیچ انفکاکی نیست. اینو ما نمیگیم باعث حقیقی، میگیم باعث جبری. یا راجب آتش نمرودیان چی گفت؟ گفت که ما دستور دادیم بهش و گفتیم که یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، تا گفتیم بلاخصه شد. تو تکوینی یا تمامش همینه، مثلا تا خدا میگه زمین به وجود بیاد بلاخصه به وجود، اصلا لازم نیست به زبون یا حتی صوت هم لازم نیست، همین اراده الهی زمین به وجود میاد، اراده الهی من و شما به وجود میاد، اراده الهی نمیدونم خورشید میتابه یا حرکت میکنه زمین و آسمان و اینا، همش به اراده الهی، اصلا قابل انفکاک هم نیست. اینا میگیم باعث جبری که دیگه مشخص شد چی میخوام بگم. اما حضرت امام اینو آوردندش به اسم باعث حقیقی، اسمشو یاد کردن که به اعتقاد من لفظ حقیقی اینجا غلطه و مراد نه به محض اراده، نه به محض امر، به محض امر مخاطب نمیرد آب بیاره، اینو بگید، نه به محض تشنه شده. امر میگه نه امر رو داریم میگم، حالا از فکرون بیاد بیرون دیگه، ندید امر را گاهی ام باعث حقیقی است، طبق فرمایش حضرت امام دور من میگم امر رو میگن باعث حقیقی است، مثل آیه شریفه که تا میگه کنی امره، تا میگه کن فیکون یعنی میشه. گاهی امرای من و شماست که میگیم بشو اما نمیشه، بین اراده ما و مراد قابلیت انفکاکه، میشد انفکاک که میشدم نش میشدم تا هم کردیم بشه. حالا نریست سر موردهای اونطوری، اونم به اراده الهیه، اصل بحثا حلش بکنید میرید کوچه دیگه میرید، اصل اراده رو ببینید، اراده رو ببینیم باعث حقیقیست یا باعث جبری، من دارم اینو میگم شما روی این حرف بزنید. آیا این که ما میگیم کن فیکون این باعث حقیقی است؟ حضرت امام اسمش رو همین گذاشت. من ایراد دارم، میگم نه اسمش اسم درستی نیست، اینو نگید باعث حقیقی، بگید باعث جبری که مرید که پروردگاره اونچنان قوی است که اراده او قابل انفکاک از مراد نیست، تا میگه جبرن محقق میکنه، جبار است، جباری که از اسمای حسن خود، اینو میگیم باعث جبری. حضرت امام اسمش گذاشتن باعث حقیقی، ای گفتید حقیقی وقت اراده من چیز دیگه است، نمیدونم اصلا متوجه شدم من خواستم چی بگم، من خواستم بگم باعث حقیقی تو اون قابل انفکاکم باعث حقیقیه، حقیقتا یعنی در محل توهمه. آیا اونجایی که انفکاک شد گفتم آب بیار و شما نرفتید بیارید، آیا این حقیقت داشت باعث من یا نه؟ یا توهمه؟ خب حقیقت توهم که نیستی، پس چه اون کن فیکون پروردگار باشه که انفکاک نیست و چه اونجایی که انفکاک هست همش باعث حقیقیه، تفاوت تو باعث جبری و اختیاریه. اسم اگه میخواد بذارید بگید اونجا باعث جبریست که تا میگه بشو جبرن میشه، یه جا دیگه تا میگه بشو جبرن نمیشه، نیاز به یه چیزای دیگه داره، اون چیزای دیگه چیه؟ دقت کنید، من به شما میگم برو آب بیار. اون چیزی که باعث جبر شما میشه صحبت من نیست، بلکه درک شماست از مصلحت کار. شما میگید این آب برای فلانی داره مصلحت مثلا جانی داره، اون شما رو به حرکت جبری میندازه، یعنی بلندتون میکنه. یا میگید مثلا پدرم از حق داره، واجب ستاعتش من بلندتون میکنه. یعنی عضلات شما معلول چیه؟ معلول فهم شماست، معلول درک شماست. حضرت امام میگن صفات فاضله، یه صفات خوبی در وجود شماست، ملکات نفسانیه، اونا تو وجود شما، اونا شما رو مجبورتون میکنه به بلند شدن. وقت این حرف رو بیاری تو عبادت، چطور شد مثلا به یکیسی میگن وقتی نماز بخون بلند شد، میخونه یکم نمیخونه؟ میگن اون ملکات نفسانش، نه گفتن من. اگه گفتن من اون رو به نماز واداره که به همه میگم خب همه باید مجبورشن بخونه، بچه ها نمیخونن درست. میگه دا مخاطبی که معرفت دارد به پروردگار، معرفتش هم سه نوع معرفت است: یک اهلا للعباده، دو عبادت تجار، میگه دیگه من نماز خونم ثواب بهشتی است، سه عبادت عبید، میگه نماز نخونم آتش جهنمه. اون معرفت سگانه که یکی از اینا یا دوتاش یا ستاش فرق نمیکنه، این معرفت مخاطب و عضلاتشو به حرکت میندازه، یعنی پاشو بلند میکنه، دستشو بلند میکنه، میره وایمیسه نماز میخونه. اونه بگه جبر درسته، حضرت امام میگن اونه، اون معرفته، او رو وادارش میکنه به کار، نه چیزای دیگه. عرض شد که این فرمایش سوم حضرت امام که میگن معرفت، این همون درکه، درک مصلحت است که تو اولی گفته، چون بحثاشون یه مقدار یه جوری پراکنده است، انسان خیال میکنه یه چیز جدید دارن میگن، نه این سومی همون اولی است، من تو با این نکته که اون چیزی که جبران مخاطب و وادار میکنه به عمل درک مصلحت است، نه گفتن آمر. ما تا اینجا چهار تا رو گفتیم، پنجمی شو دیگه نمیگم چون وقت گذشت، انشالله فردا. صلی الله علیه و آله.